و ثانیا حالا بحث ما در مطلق نجس هست و این روایات نمیده دلیل میشود اخصن مدعا روایات نمیده چون در خصوص نمیده وارد شده اینجا دلیل میشود اخصن مدعا و نمیتونه برای مانند نفیم به عنوان دلیل باشه. این بود که آقا روایت توحف العقوب رو چه کنیم؟ در روایت توحف العقوب آمده بود که او شیعون من وجود نجس فهازا کله حرام محرم لأن ذلك كله منهی عن اكله و شربه و نفسه و ملكه و امساكه و تقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام. این روایت توحف العقوب در مورد اون معامله حرام فرموده است که اگر شیئی از وجود نجس که وجود نجس رو به چی معنا کردیم؟ یادتون هست؟ احسنتم به عناوین نجسه یعنی اونی که به عنوان خودش نجسه جمع به عنوان نبودمون نجسه عذره به عنوان عذره نجسه خوب شیعون به وجوه نجس که گفتیم این کلمه وجوه قرینه است این شامل متنجس نمیشه چون متنجس به عنوان خودش نجس نیست. خب این روایت میشه یکی از مواردی که بیعه جایز نیست بیعه وجوه نجسه و دلیل میاره بیشنان فهازا کل و حرام و محرم لأن ذلك كله یعنی این خود چیز آمدید بکتیم که یکیشن وجوه و نجسه منهی جون هم اکلهی و شربهی و نرسهی و نرسهی تمام اینا اکله شربه تملیکش لباس به صورت لباس در آوردنش و امساکی نگه داشتنش و تقلب فی هر تصرفی در او تقلب به معنای تصرفه و جمیع و تقلبهی فی ذلک حرامون هر تقلبی در اینها حرامه یعنی در اون شیعی از اعیان نجسن شما هر تصرفی بکنید حرامه هر تصرفی یعنی بی باشه، هبه باشه، صلح باشه، اجاره باشه تمام تصرفات در اون حرام و حتی بعضی ها خواستن این کلمه تقلب رو ظاهرش رو از معاملات هم توسعه بدن و جمیع و تقلبگی به معنای جمیع استفاده ها و استعمالات چه استعمالات معاملی چه غیر معاملی. خب حالا روی این بیان که روایت توحف العقوب شما چیکار میکنید؟ خوب بحث رو تو ذهنتون داشته باشید. دلیل سوم بر چی میخواهیم بیاریم؟ برای اینکه انتفاع به نجس حرامه. دیگه بگیم قاعده این است که انتفاع به نجس حرامه کلا آخر از این دلیل گر این دلیل بگیم همون اخباری که میگوید بیع نجس حرامه. خب ما گفتیم نجس به عنوان نجس دلیل نداریم مستشهد به روایت توحف العقول چیکار میکنید شما؟ در روایت توحف العقول آمده او شیعون من وجوه نجس بعدم تصریح کرده جمیع تقلب در او حرام هر تصرفی. اینجا مرد شیخ انصاری اعلن الله مقامه و شریف جرج صاحب مفاتر، ایشون فرمودن مراد از انصاف و تقلب مراد این است که اگر کسی نگه بدارد لعجل اکل و شور، مراد از انصاف و تقلب این است که ما به خاطر اکل و شور او رو کسی بگیم نگه داره، اما اگر نگه داره به خاطر فوائد محلله دیگر روایت اسلام رو بقولی رو دلالت نداره. انصاف این است که این فرمایش مرحوم شیخ در نه تنها برخلاف ظاهر روایته، بلکه برخلاف صریح روایته. روایت در این که شیء نجس دیهش حرامه، انصافش حرامه، تقلب در او حرامه، انواع تقلبات در او حرامه، این ظاهر در دینه. از یه تفریه طلبی حرمت یه تفریه به حرامه. یه وقتی دیگه که آقا نهی می کنه یه لا تبه اشهی از نجس مثلا بگیم لا تبه ظهور در حرمت داره، اما در این روایت ظلم مسیحی و تقلبگی ظالم حرام. لذا این فرمایش مربوط به شیخ نه تنها بر خلاف ظاهر این روایته، بلکه بر خلاف صریح روایته. و وقتی بر خلاف صریح ما نمیتونیم روایت رو بر این معنا حمل بکنیم. بعضی از بزرگان مثل مرحومهای خوبی و اینها یا خوب ما از اول آنون خیالمون راحت کردیم، گفتیم روایت من روایت من رو بود سندش درست نیست، ما در سند روایت کشه کردیم، لذا الان دیگه خیال ما راحته. این را این به درد ما و برای استدلال این را به درد ما نمی کنه. اما اگه در ذهن شما باشه، ما در اول سال گذشته که امسال سال دوم این بحث مکاتب محرم است، منتهی در وقتی شما اون بحث تلقیح مصنوعی رو مطرح کردیم که بحث‌های مختلف دیگری هم مطرح شد، ما قائل شدیم که روایت ظاهر العقول کما اینکه صاحب جواهر مرحوم نائینی، مرحوم سید یزدی، خود مرحوم شیخ از قسمت‌های مختلف استفاده میشه، این سند روایت ظاهر العقول رو قبول دارم. خب این شیخ اینجا که وسیله‌اش فقط من روایت رو توضیح میکنن، روایت رو توضیح میکنن، اما دیگه نمیگن روایت سند نداره. روایت رو اگر سند نداشت باز لاغت شیخ ما در اینجا اشاره میکرد. خب ما از چهار بکنیم حالا؟ ما و کسانی که سند روایت صحف العبور را قبول دارند، این روایت میگوید که او شیخون من وجوه نجس فهرامون محرمون لأن نداری به کلده منهی جون از عجده و شرده و لبسه و ملکه و امساطه و تقلبه، و اینا مربوط به همه اون چیزهایی که به شرامه که یکی هم وجود نجس هست. و جمیع و تقلبه فی ذلک حرام، تمام تقلبه در او حرامه. ما اینجا تنها راهی که داریم این است که بگیم مشهور از فتوای بر این قسمت روایت اعراض کرده. درست این روایت داره که اگر شیعی از وجوه نجس شد، اکل و شرب و بیع و انصاف و تقلب تمام این حرام داره، اما مشهور برای این فتوا ندادن. شما یادتون هست در بحث اجماع گفتیم ولو این که ظاهر اکثر فقها این است که انتفاع به نجس مطلقا حرامه الا ما کرده به دلیل. اما گفتیم ظاهر مشهور خلاف اینه، مشهور وقتی ما عبارات فقها رو ببینیم از عبارات فقها استفاده میشه که اگر شیء نجس العین یک منفعت محللی دارد، یک فائده و انتفاعی دارد، انتفاع به اون حلاله و اگر انتفاع به اون حلال شد بیش از اون جهت میشه حلال میشه. تنها راهی که برای مقابله کنه همینه که این مشهور بر طبق این قسمت روایت فتوا نداره. خب جدید چهارم روایت جواب وقت است این نکته رو برسایی در ذهنیشون بود و اون این است که حالا همه اینا رو بزنید گرامی. خب روایت تو از بود اقول میگه بین این ها جایز نیست و ما بیاییم اون تقلب را و جمعی و تقلبهی تقلب رو بزنید به اقسام معاملات بگید همه انواع معاملات در او حرامه، اما باز نداره که مطلق الانتفاع حرامه و ملازمه ای ما نمیبینیم بین حرمت معامله و جواز الانتفاع. هر کسی در بیع و حرمت معامله وجود داره اما حرمت الانتفاع وجود نداره. ما موارد زیادی داریم که حرمت البیع هست اما جواب حرمت الانتفاع در کار نیست، بین اینها ملازمه نیست. خب دلیل دیگر روایت دعاوی الاسلام، در روایت دعاوی الاسلام داره و ماکان محرما اصله منهیا عنه لم یجز بیعه ولا شراؤه. اون چه که منهی عنه و محرم هست به اصاله جیش جایز نیست، شرایط هم جایز نیست. بیان استدلال چیه؟ بیان استدلال است که عدم جواز بیع را، عدم جواز شراء را محلل کرده است بر این که منهی عنه و حرام. یک ما خان محرم اصلو نزیگر ان نمیت رو بیگو و را شباهو بگش داره نیست و شرازی داره نیست. پس عدم جواز بی، عدم جواز شرا رو محرم کرده برای اینشون حرامه، چون محرمه و نزیگر انه. پس ببین تا خب حالا اگر محرم بودن در که بر عدم جوازه پس محرم بودن و منحیان هم دلیل بر عدم جواز انتفاع هم هست. خب اینجا روایت دعاوی الاسلام که قبل ما باز در سال گذشته بحث دعاوی الاسلام هم مطرح کردیم، این روایت دعاوی الاسلام هم مرسلن از جهت سند اعتباری نداره و ثانیاً این ماکان محرمن یعنی اون تصرف مناسبی که حرامه. ماکان محرمن مراد حرمت جدی تصرفات نیست. ماکان محرمن خب یا میده چیش محرمه؟ شراب چیش محرمه؟ شرب. اما اگر انتفاع دیگری داشته باشیم که حرام نیست. پس دلالت بر حرمت جمعی و حرمت تصرفا نداره. این ثانیه. ثالثاً این رو تر اون دقت کنید اشکال سوم رو. در فرضی که بگیم دلالت بر حرمت جمعی و تصرفا داره. یعنی ما این روایت میگه هر چیزی که جمعی تصرفات درش حرامه بیعش و شرایش جایز نیست، نتیجه میگیریم که هر چیزی که انتفاع به او جایز نیست غیر جایز نیست. اما عکس رو نتیجه نمیگیریم، نمیتونیم نتیجه بگیریم هر چیزی که غیرش جایز نیست اعتبار رو جایز نیست. و الان مدعای ما اینه، مدعا این است که میخوایم بگیم کل ما لا یجوز و بیعه لا یجوز و انتفاع به، هر چیزی که بیعش جایز نیست انتفاع رو جایز نیست. چه رو باید بگیم؟ حالا مدعاییه، مدعایی است که بگیم ادله که میگوید بیعه نجس و این جایز نیست، این ادله دلالت داریم بس انتفاع مونم جایز نیست. این مدعاییه، در حالی که ما اگر روایت تعامل اسلام رو در نظر بگیریم چه دلالت داره؟ روایت تعامل اسلام دلالت بر این داره هر چیزی که انتفاع به او جایز نیست بهش جایز نیست. میگه ما کان محرما اصله منهیا عنه این لم یجوز بیعه ولا شراعه. پس این روایت بر فرض اینکه دلالت بر حرمت جمیع تصرفات هم داشته باشه اما ارتباط به مانعی نداره.
بله؟
میدونم خیلی خوب در جوابش خوب میگیم در فرضی که روایت میگه ما کان محرما، اگر محرم چی معنا کنیم؟ بگیم ما کان محرما به جمیع تصرفات، چون در جواب قبلی گفتیم مراد از محرما حرمت اون تصرف چیه؟ مناسب گفتیم ما کان محرما یعنی اون شیئی که حرامه نسبت اون تصرفی که مناسب با اون پس یه دلالت بر حرمت جمعی تصرفا نداره. یعنی جواب سوم بگیم در فرض اینکه دلالت بر حرمت جمعی تصرفا داشته باشه نتیجه روایت چی میشه؟ میشه ما کان محرما اصله اون حرامی که جمعی تصرفا در او حرامی غیر جایز بگیم. خب این اعتبار مدعا نداره، مدعا هشته ما خبیر اونی که به اجزای نیست حرمت جمعی تصرفات داره. خب من رو میشه بیفرمان شما ملاحظه کردید بعد از این که اجماع و آیات و اخبار و ادله رو همه رو دیدیم ما نتونیم بگیم که به این مضامین اینها وصولی پیدا بکنیم و میفرمان به نظر ما قاعده این است که انتفاع به نجس مطلقا جایز است الا ما خرج به دلیل. این جایز نظریه را هم مرحوم کاشف الکتاب نقل میکنند. کاشف الکتاب آمده یک تفصیلی داده که شیخ مرحوم این تفصیل به عنوان مخالفت با ما محسوب نمیشه. ببینید واقعا شیخ چقدر دقیق بوده و چقدر برای فکر بها قائل بوده. خب الان زمانه ما طوری شده ما یه دقیق دو دقیق سالی پیدا میکنیم بلا فاصله مثلا یه فتوایی میدیم به این صدری اظهار میکنیم. اما شیخ چقدر یکی یکی اینها رو مثل دردگی که گذاشته و دقت کرده در اینها حالا میفرماید که ببینید کلام کاشف الکتاب مخالف ما ماست. کاشف الکتاب ایشون تفسیری که داده در مسئله حالا مخالف ما هست میگه میفرماید کاشف الکتاب برمیده و یجوز و انتفاع بل اعیان نجس و متنجس فی غیر ما غرر النفس و ملعه. کاش با فتا فرموده انتفاع به نجس و متنجس سیر مابر ازن نشتو بلنه در تیر اون مواردی که روایت به خصوص آمده که التفای اون جایز میشه کمیتت نگذر الگی لای جوز الانتفاع به ها میگه نرسه که انتفاع به اون جایز نیست حضرت فی ما یسما استعمالا در آنچه که عرفت گوید این عنوان استعمال رو داره نظر خاکی بلکتا در اینجا این است که ادلهی که دلالت بر منع از انتفاع به نجس داره که فقط مربوط به هر انتفاعی نیست مربوط به اون انتفاعی است که کاشف از این عدم مبالات و عدم اقتناع به دین باشه کاشف اونجا میگه اگر نجس را یه جوری استفاده کنی که متشنگره میگن این اعتناع به دین نداره و مبالات در دین نداره پس نمیده میشه که مطلق الاستعمال و مطلق الانتفاع را جون نمیده لذا فرمزه اگر شیع متنسی سالم برده لیه اصطلح تا بجوره و استفاده کنه این فرمان این مشمول عدله نیست اگر انسان شیء متنجس رو برداشت تا بجوره و استفاده کنه این مشمول عدله نیست در نتیجه کاشی برسه تا لطف همش به این برمیگرده این فرمایت که در این اشیا و احیان نجسه یه استفاده های دیگری هم ممکن ازش بشه اما عرفاً این استعمال استعمالی جیل نیست عرفاً استعمال میده در اکل حالا اگر شما آمدید میده در اینجا جوره حیوانا برای قضای طیور استفاده کردید این لا یسما استعماله اینجا باید ببینید که از یک طرف خب اگر بودیم عدیده میگوید در نجاسا یا لاغت در میده اگر در یه روایتی بود که میده لا یجوز و بیعها و لا شراعها و لل انتفاع بها اگر در یک انتفاع داشت خودی ظهور در مختبر انتفاع داره آیا بیاییم اینجا از راه انصراف وارد بشیم؟ نمیشه از راه انصراف وارد شد بگیم که این انتفاع ظهور به هر انتفاعی نداره این مدود بعضی از انتفاعات خاصه هست چرا نمیشه این هر روز هست؟ برای که اینجا مثل نکره در حیز نفسی یعنی از عدات عمومه میگه ولا یجوز و انتفاع را هیچ انتفاع را اون جایی نیست شبیه بود دیگه بگیم که مسئله انصراف در کار نیست مسئله این است که قول یک شیعی هزار اون منفر اگر داره همیگاه نمیگه منفعت اینه اون منافع مقصوده رو میگه منفعت منفعت غیر مقصوده که منفعت نادر است قرفی رو کل عدد میدونه نازل منظری عدد میدونه منفعت هست اما قرفی رو نازل منظری عدد میدونه پس ببینید ما از یک طرف در عدله طوریش که از این استفاده که مطلب الانتفاع جایز نیست لااقل اگه در کلیه نگاه باز نداشته باشیم چنین تغییر رو در میده دارم. در میده و با قطع نظر از اینکه روایات معارض داره و با باید روایات معارض رو ترجیح هم داریم که قبل بحث رو کردیم، ما فعلا خود روایات مانه اون روایتی که میگه میده انتفاع رو جایز نیست، آیا این هست کار رو میدونیم که بگیم بگیم انتفاع فی ما یسمى استعمالا عرفا، عرف دیدیم که استعماله، اگر یه چیز منبعی از این نجس برده میشه حالا خون رو بردارن با شما رنگ استفاده بکنن، عرف نمیدیم منبع دینه ولو واقعا هم دو منافع ولو واقعا هم انتقام، اما عرف نمیدیم این منفعت نیست. فرض کنید یکی یه منزلی که منفعت اون منزل سکونت در منزله، حالا کسی برداره اون منزل رو عنوان آثار باستانی استفاده کنه، نمیگه این منفعت منزله، اما در این حال عنوان منفعت درش وجود داره. ما انصراف رو که نمیتونیم قائل بشیم، آیا این از همین را وارد بشه بگیم آقا این هم که گفته برد انتفاعه، یعنی اون چی که عرفن انتفاعه، عرف منافع غیر مقصوده را یا منافع نادره را چند عدم بیرونه ولو انتفاعه، اما او رو نادر منزله عدم بیرونه. ظاهر نشه غیرتی راهی نیست، ما در اینجا باید یعنی در حقیقت همین هم کاتور کتاب رو ما تحکیل میکنیم، بگیم بعد از آنی که استفاده کردیم قاعده اولی که جواز الانتفاع به نجس هست، این روایات مانع و این روایات میکی و اینها رو باید هم کنیم و اینچه اون انتفاعی که عرفن انتفاعه، انتفاعی که عرفاً استعماله و از این راه تنبیه بگیریم که پس ما دلیلی نداریم برای که در خود میته هم مطلق الانتفاع عرض کنم که جایه نیست. این هم تو این جای بس این بس تقنیه داره ما برای بس اصول مدوری تنبیه کردیم و افضای بس بسیده بود این بس و فضا این سال رو خوشیده باشه نیمه کنم که آقا صلى الله عليه وسلم